بزنان ساز طرب را هل خورشید برآمد بشکن تال شب را هل خورشید برآمد بشکن تال شب را دیگران باده چه نوشم نملولم نخمارم دیگران جنده چه بوشم نخزانم که بهارم به کجا می روی تازه تر از صبح به کجا می روی تازه تر از صبح بهاران باش تا با تو
باش تا با تو
باش تا با تو بهارای تو صبحای تو باران
به کجا می روی؟ نام تصنیفی بود با صدای علی بیات که تقدیمتان شد و برنامه چکاوک از رادیو گفتگو را به پایان رساند. شب و روز بر شما خوش باد.
دیروز و فردا با هم دست به یکی کرده اند، چرا که دیروز با خاطراتش مرا فریب داد و فردا با وعده‌هایش مرا خواب کرد. وقتی چشم گشودم امروز گذشته بود. آرزوی ما برای شما هموطنان گرامی هست که از لحظات به خوبی استفاده بکنید در جهت پربارتر کردن روزهای عمر و روزهای زندگی. امیدواریم همه شما بتوانید از این فرصت‌ها به خوبی استفاده بکنید برای اینکه زندگی خودتون رو و دیگران رو و چارچوب خانواده رو انشاءالله با آرامش و نشاط و شادابی روبرو بکنید. انسان‌های خوب همانند گل‌های قالی هستند، نه انتظار بارون رو دارن، نه دلهره چیده شدن، دائمی هستند. انشاءالله که همه شما دائمی باشید. دعوت میکنم با برنامه حیات خلوت از شبکه رادیویی گفتگو همراه باشید که مروری خواهد داشت بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع.
پیمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. این برنامه ما سرک میکشیم به حیات خلوت زندگی بزرگان عرصه‌های مختلف علم، فرهنگ، ادب و هنر این سرزمین و از خلوت حیات اونها سر در میاریم با راهنمایی و هدایت خودشون. این برنامه قرار هست گفتگو بکنیم با یکی از عکاسان نام‌آور سرزمینمون، جناب ساسان معیدی. درود بر شما. سلام جناب استاد ساسان معیدی، ممنونم که باز هم پذیرفتید که با ما گفتگو بکنید.
سلام دوباره.
جناب معیدی در سال 1338 در تهران به دنیا آمدند. خیلی کوتاه و مختصر بگم که ایشون چون در واقع در بخش رادیولوژی به دنیا آمدند، از همون کودکی معروف بودند به عکاس باشی و خیلی اتفاقی از سن 17 سالگی که وارد رادیو تلویزیون اون موقع میشن، یعنی صدا و سیما، شروع میکنند به عکاسی کردن. اوج دوران کاری ایشون در اون زمان موقعیت هایی بوده که فراهم میشده براشون در وقایع انقلاب، دستیاری کسانی که فیلم مستند تهیه میکردن و همینطور تهیه عکس از اتفاقاتی که در خیابان ها رخ میداد و تا پیروزی انقلاب این داستان ادامه پیدا میکنه. زمانی که ایشون به سربازی میرن، یعنی هولوش سال 58، در کرمانشاه خدمت میکنند و جنگهای داخلی اون منطقه رو کاملا به یاد دارند. بعد از این دوران تا زمانی که در مؤسسه سروش استخدام میشند، ما متوجه شدیم که 6 ماهی بوده که بسیار پربار بوده، یعنی 6 ماه پر از کارآموزی، پر از آموخته های فراوان و تجربه کردن ها در عالم جوانی به قول خودشون. البته ما یه مقدار جلوتر رفتیم در برنامه گذشته با ایشون و متوجه شدیم که سال 63 هم ازدواج کردند، اما این داستان ازدواج بعد از استخدام در سروش هست. از همون استخدام بیاغازیم. در سروش به چه عنوانی شما استخدام شدید؟
سال 59 به هم گفتن که باید عکاسی گرافیک سروش اسمتو دادیم و قرار شروع به کار بکنیم. اسفند 59 بود. تو پوست خواهم نمگار نیدم. خب آقای جلالی رو میشناختیم. خب بله. زنده یاد بهان جلالی بازای عکاس ایران بود. برام افتخار بود. خب خیلی پوزشو میدادم. با عکاسای ارتباط داشتیم. خب با همه با بزرگای عکاسی.
یعنی پوزشو به عکاسای دیگه میدادید که ما قرار بود فلانی
سروش. خب من قرار بود از بعدیت برم سروش کار کنم. واقعا قشنگترین اتفاق زندگیم تو اون سالا همین بود. از شروع سال 60 که قبلش هم یه سفر داشتیم با خانواده، من و مادرم و خواهر بزرگم، و رفتیم طرف بندر ترکمن و ترکمن صحرا. اونجا بله. خیلی عکس گرفتم، عکسای خوبی هم دارم.
شما ظاهرا هر جا که رفتید تو همین فاصله کلی عکس انداختید.
خیلی خوب. کلی عکس که یعنی اون موقع میگیم کلی عکس یعنی در حد 3 حلقه 4 حلقه.
بله. ولی میتونم این رو الان بگم دوستان شنونده این رو بدونن که جناب ساسان معیدی بزرگترین آرشیو شخصی رو در تهران دارند.
تقریبا میشه گفت اینتگار راجع به تهران، وقایع تهران، تقریبا بزرگترین آرشیو شخصی رو داره.
بله.
آرشیو نگاتیو.
بس. این فقط مربوط به وقایع تهران البته. بله. حالا بماند عکسایی که از طبیعت گرفتید، از جاهای مختلف ایران گرفتید.
مردم نگاری بله. تمام ایران رو کار کرد.
حالا در مورد کتاب‌هایی هم که منتشر شده خواهیم گفت. شما اون سال مسافرت رفتید، من کلامتون رو قطع کردم، رفتید به سمت گرگان و گنبد و اونورا و بعد
عکاسی می‌کردم. همش تو ذهنم بود این عکس‌ها رو ببرم نشونه‌های جلی بدم. خیلی خوب شروع کردم نگاهمو تقویت کردم. بعد تعطیلات نوروز رفتم سروش، آی جلی نبود. بعد به من گفتن که کار تو بخش گرافیک لابراتوار اونجاست. آقای جلالی رو بعد 13 نوروز دیدمش، اومد بعد بهم گفتش که اینجا ما عکاس نمیخوایم. اولین حرفی که زد.
عجب، با اون همه ذوق و شوق.
آره، گفت ما عکاس نمیخوایم، ما کارمند لابراتوار میخوایم. خیلی اومدن و رفتن.
بله.
اومدن به هوای عکاس، ما اینجا عکاس نیاز نداریم، عکس برامون میاد. ایو خورد تو ذوقم. گفت باید تو لابراتوار کار کنی با دوربین رپرومستر. با دوربین بلدی کار کنی؟ اینا بهت آقای خطیر یاد میده. گفتن که بلدم با رپرومستر.
یعنی دیگه قرار بود شما بیرون نرید عکس بنتسی؟
نه، قرار بود که تو لابراتوار باشم.
و این براتون سخت بود؟ شما عادت کردید
که به هم ریختم. بعد که گفتن با دوربین رپرومستر باید کار کنی، بهت یاد میدیم. گفتن بلدم. گفت بلدی؟ گفتن بله. دوربین رپرومستر رو توی همون شبکه دو تو موقع انقلاب
کار کردم.
خیلی خوب کار کردم که بهم گفت یک بار اینه یه فیلم بگیر. رفتم گرفتم، خیلی خوب فیلم و اینا رو دارو رو بهم گفتن و اینا. گفتن دارو بلدی؟ گفتم بله. بعد گفت تجربت؟ گفتم اینجا بودم، خب تلویزیون بودم اینا. گفت خیلی خوب کارمون اینه. من همون موقع یه خوره افت کردم، یعنی یه خوره تو خودم تخریب شدم. خب جوان بودم ولی میگفت من عکاسی خودم میکنم. بعد توی اتاق جالبه، تو اتاقی که بودیم آقای ضیاءالدین خطیر مهندس شیمی بودن.
بله.
خب با آقای بیژن بیژنی که
خطاط بودن. بله. بعد خب البته خواننده شدن. بله. بله.
بعد ایشون خب وقتای بیکاری سرمش بهم میدن. خیلی جالبه، همش خطی که تمرین میکردم رو کاغذ لیاتی که اون موقع بود همش میوشتم ساسن و معیدی عکاس.
بله.
مدام این تجربه میکردم، این خطا تجربه میکردم،
این رو مشق میکردم. بله.
خب دو ماه بعدش اولین برنامه رو رفتم، عکاس نداشتن، کم آورده بودن، رفتم و شروع شد یواش یواش برنامه رفتن.
سال کم 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 از لابراتوار اومدید بیرون.
نه، لابراتوارم بودم.
آها، همزمان بودید.
لابراتوار چه چیز بود دیگه، عاشقم اون کارم بودم.
سروش. آه، پس عملا من میونه کلامتون اومدم، ببخشید آقای مایدی، شما چون کارهای در واقع عکاسی های تبلیغاتی هم انجام دادید.
بله.
انگار مثل این که پس اونجا خیلی دیگه تجربه شده براتون.
واقعا باورتون نمیشه، سروش تو دهه 50 دهه 60 هر آرزوی هر عکاس هر آدمی بود که. بله. تو بخش گرافیکش باشه.
بله بله.
و بسیار آدم تمام آدم بزرگ. بله. اونجا حالا من فقط گرافیک و عکاسیشو میگم، تو بخش خب ادبیات خب بهترین بود، همه چی حرف اولو میزد. انتشار سروش دهه 50 و دهه 60.
بله.
لابراتوار خب دیگه انقدر کار چیز شده بود که فیلمای مستقیمو میگرفتن و گرافیک سروش هم اون سالا خب وابستگیش خیلی وابستگی به اون دوربین رپرومستر داشت.
بله.
که کارهای های کنتراست. تو وقت اضافه این برنامه ها رو میرفتم. بعد این باعث شد که سال 62 حکمم عوض کردن.
یعنی آقای جلالی به این نتیجه رسیدن که شما فقط لابراتواری نیستید.
آره، چون که هزینه های سازمان اداره میرفت بالا. بله. بعد دیگه یه جایی هم وظیفه نبود.
بله. من.
ولی انجام میدادم. میگم هم لابراتوار رو میچرخوندم، هم
برنامه رو
روزی دو تا برنامه میرفتم. بله. خیلی انرژی داشتم.
روزی دو تا برنامه،
روزی دو تا. بعد اینکه حکم عکاس شد روزی 5 تا برنامه میرفتم.
بله.
بعد واقعا عاشق کارم بودم. دهه 60 یکی از پرکارترین سالهای زندگیم بود، از هیچ چی نگذشتم. چون که نزد بزرگا بودم، خب یاد گرفتم که امروز ثبت کنی واسه فردا ارائه شه.
بله.
امروز وقت ارائه اش نیست. همه چی داشت تغییر میکرد، همه چی. خیلی خوب بود، بهترین تجربیات زندگیمو 20 سالی که تو سروش بودم.
شما در اوج اون زمان تجربه اندوزی جناب معیدی در سال 63 هم ازدواج کردید.
Thank you.
سال 60 ازدواج کردم، عاشق همسرمم، واقعا دوستش دارم، هرچی دارم از اونه، هیچ موقع جلو کارمو نگیره، واقعا اذیتش کردم.
چرا این رو میگید که اذیتشون کردی؟
هیچ موقع خونه نبودم، بزرگ شدن بچه‌هامو نفهمیدم. سختی های زندگی رو نفهمیدم، همیشه تنهاش گذاشتم، تو بدترین شرایط، تو بارداریاش، از اینکه از دستشم بدم، چون واقعا دوستش داشتم. بچه دار شدیم خیلی زود، سال 63 درست، ما شهریور 63 ازدواج کردیم، شهریور 64 اولین بچه هم دنیا آمد، شهریور 65 دومی دنیا آمد، مهر 70 سومیش دنیا.
بله، اون دوره دوران بهبوهه جنگ هم بود، یعنی سالهای جنگ تحمیلی رو هم شما تجربه کردید و اتفاقا جزو عکاسانی هستید که تو اون بهبوهه ها هم حضور داشتید.
جزو 10 عکاس برگزیده دفاع مقدس.
خب من دوست دارم که در مورد این داستان هم صحبت بکنیم. شما اون زمانی که با سروش آغاز به کار کردید، آغاز جنگ هم همون موقع ها بود.
از همون موقع هر اتفاقی میافتاد عکاسی میکردم. تو خیابون اعظم نیرو بود عکاسی میکردم، بمب‌گذاری بود عکاسی میکردم. چگه نامه داشتیم، کارت سروش، کارت صدا و سیما. اولین کارتی که واسه من صادر کردن حراست تلویزیون، گفتن شغلت قرار دادم و نوشته بود واحد عکاسی گرافیک. من گفتم عکاس، توی کارتم زده بود عکاس.
بله،
بعد با همین کارت میتونستم همه جا باشم. اون موقع خیلی خوب بود، به عکاس احترام میذاشتن. تو وقت آزادم محال بود لحظه بیکار بشینم، تمام مدت در حال ثبت بودم، تمام بمبارونای هوایی تهران رو عکاسی کردم، بیشترین اعزام نیروها رو عکاسی کردم، هر اتفاقی توی تهران، تو شهر تهران افتاد، اگه تو تهران بودم عکاسی کردم.
جبهه ها هم که رفتید؟
بله، از همون سال 60 که میگم کار من لابراتوار بودم، بینش خب با بچه‌ها ارتباط خوبی داشتم با عکاسای بیرون.
بله.
ما اون موقع 25 تا 30 نفر بیشتر نبودیم عکاسای مطبوعات، با همه ارتباط داشتیم، توی برنامه هم دیگر می‌دیدیم، هوای هم دیگر داشتیم، یه جایی برنامه صدا و سیما برنامه داشت که من میتونستم وارد بشم، اونا یه بدنه اضافه میبردن، با سر کدومشون 5 فریم 6 فریم عکس میگرفتن.
بله،
یه جور با هم دیگه ارتباط خوبی داشتیم،
تعامل داشتید با هم.
بله بله، بعد میگم مثلا روزنامه اطلاعات داشت میرفت جبهه، میگم ما داریم میریم، یه ماشین 4 روزه داریم میریم، میگم منم بیام باهاتون، بدون حکم میرفتم. صدا تبلیغات جنگ که راه افتاده بود، تمام برنامه هاشون رفتم، تمام برنامه هاشون تقریبا، مگر اینکه یه موقع یه اتفاق افتاد، من یه شهر دیگه بودم، یه برنامه گذاشته بودم، حدود 12761 فریم نگاتیو از جنگ فقط دارم.
شما موشک باران ها رو و همینطور آزادی اسرا رو هم، یعنی وقتی که آزادگان اومدن به ایران، اونها رو هم عکس برداری کرده؟
بله، چه زمان موشک باران که
بله
11 اسفند دیگه من شده بودم یه عکاس تمام عیار.
بله
دیگه مطرم شده بودم، خب عکسام تو مجلات خارجی، رو جلای مجلات ایرانی، خب همه جا بود دیگه، عکاس شده بودم. بعد 11 اسفند 66 دیر ساعت 6 بود، از سر کار اومده بودم خونه، موقع دو تا بچه داشتم.
بله،
بچه پسر کوچیکم سنی نداشت، یک ساله بود، یک سال نیم، هنوز تازه راه افتاد که اینا خوابیده بودن، داشتیم شام می‌خوردیم، اولی موشک خورد که گفتم ترسیدیم، گفتم که این صدای بمبارون هوایی نیست. این لرزشی هفته تیر رو زده بود.
بله،
که همون موقع واسه بچه‌هام آژانس گرفتم، گفتم شما برین خونه باباتون، از اونجا برین کرج، این ادامه داره، چه که گفته بود، اعلام کرده بود که بارها اعلام کرده بود شهر تهران با موشک میزنه، اولی موشکی هم که دستش اومد زد تهران. همون موقع بچه‌هام فرستادم، همون شب رفتم، رفتم پیدا کردم منطقه رو، میدون هفته تیر خورده بود توی کوچه که الان به اسم اون بچه‌ای که شهید شد، اولین شهید موشک باران تهران.
بله،
به اسم فرهام ابراهیمی، یه خانواده ارامنه بودن. اونجا رو شروع کردیم و دیگه ترسیدم خونه، صبح شد، فردا شروع شد، فرداها داشت.
و شما عملا همش در حال کار بودید.
بچه‌هامو که از خاطرم جمع شد ازشون.
بله،
رفتن، خب که در امنیت هم مادرم هم فرستادم. بله، مادرم هم رفته بودن فرشن با خواهرم اینا، یعنی امنیت خانواده رو میدونستم که اطرافیانم امنیت دارن، شروع کردم به کار. 50 روز تهران رو با موشک زدم.
بله،
مجموعه کتاب 50 روز جنگ هم، خب از همون
50
روز
پس این کتاب از اونجا اومده.
بله، به عنوان 50 روز
جزو کتاب های موفق هم بود در زمینه مسائل مرتبط با تصویر.
خیلی خوب بود. بله، یه تاریخ وقایع نگاری خوبی بود.
بله،
خب فکر میکنم موفق بود، یعنی اینطوری گفتم،
نه واقعا اینطوری بوده،
خواهش تعریف کنم.
واقعا اینطور بوده.
این 50 روز رو ثبت کردم. بعد این وسط 26 اسفند بود که موشک نزد، حلبچه رو عراق بمبارون کرد، بمباران شیمیایی کرد.
بله،
که 11 ساعت بعد خودم رسوندم اونجا،
بهار 67.
بله، اونجا رسیدم، به هلیکوپتر که اومد ما رو پیاده کرد، مال هوا نیروز بود، گفت اینجا خیلی فضاش خطرناکه، جنگنده های عراق اینجا.
بله.
گفت اینجا پیاده میشین، یک ساعت بعد میام همینجا سوارتون میکنم.
چند نفر بودید آقا؟ چون ظاهرا شما نزدیک 3/4 از کتاب عکسای شماست، ما بقیه رو کسانی دیگه گرفتند؟
بله خب، حالا چه چندین کتاب ازش چاپ شد.
بله.
3 تا کتاب اختصاصی دارم راجع به علفچه که فقط عکسای خودمه.
بله.
بیش از 8 تا 9 تا کتابم که گروهیه. ما بار اول که رفتیم اونجا آقای سعید صادقی بود و آقای احمد ناطقی.
بله.
همون لحظه اونا اونجا بودن. اونا عکس گرفتن، 1 ساعت بیشتر تو علفچه نبودن، اومدن بیرون. من 11 ساعت بعد که رفتم با 2 تا عکاس بودیم که مال سپاه بودن و ارتش فکر می‌کنم.
بله.
که ما رفتیم من با اینا برنگشتم. من موندم تو شهر علفچه، دیدم 1 ساعت خیلی کمه. اون موقع یادمه 14 حلقه فیلم داشتم، 14 یا 13 حلقه نگاتیو داشتم. نگاتیوهای تاریخ گذشته بود.
بله.
مواد خامو خیلی بد دستمون میامد. 6 حلقه از اون فاجعه علفچه رو، تمام شهر رو کامل عکاسی کردم. تنها منبع کامل عکس از علفچه از عکسای منه.
بله.
چون که درست نزدیک 42 ساعت تو علفچه موندم. تمام کوچه ها، تمام خیابونا رو عکاسی کردم با 13 حلقه فیلم نگاتیو، که وقتی برگشتم دست پر برگشتم. بعد شروع کردم مجروحین رو کار کردم. مجروحین تو بیمارستان کرمانشاه. بعد 2 ماه 1 ماه بعدش رفتم اردوگاهاشو. اردوگاهاش که بعد از پایان جنگ شهرها، یعنی بعد تهران تموم شد، پنجم جنگ، رفتم سمت اردوگاه. 3 تا اردوگاه رو کامل عکاسی کردم. بعد که میام خواستشم بارها نمایشگاه شد، خب کردامن رو پذیرفتم، کردامن رو قبول کردن و این باعث شد که مجموعی که امروز دارم کار میکنم خیلی کمکم کرده به خاطر حلبچه‌ام.
بله.
مجموعه حلبچه بهار 67 کار کردم. باید باورتون میشه توی این 50 روزی که این دوتا مجموعه رو کار کردم، البته حلبچه رو شهرش رو کار کردم.
بله.
و مجموعه این رو بعد شروع کردم. بعد موشکبارانه شروع کردم اردوگاهاشون رو. باورتون میشه 3 یا 4 بار بیشتر خانواده همو ندیدم، بچه همو ندیدم. خیلی برام سخت بود.
تو حلبچه که حضور داشتید آقای معیدی، به هر حال شهر بمباران شیمیایی هم شده بود، آسیبی از اون داستان به شما وارد نشد؟
من یه مشکل ریوی هم دارم که همه میدونن.
بله.
چون که اونجا که بودیم میامد دیگه حلبچه رو شیمیایی زده بود.
بله.
بعد اطراف حلبچه رو میزد، چند بار باد آورد که ماسک زدم بلافاصله، ماسک همراهمون بود، همیشه همه وسایل تجهیزات پزشکی همراهمون بود تو پکیجی که بهمون داده بودن واسه شیمیایی. تو 50 روزم این رو گفتم، من بیش از 100 تا بچه رو دیدم که از زیر آوار در آوردم.
بله.
ثبت کردم، باورتون نمیشه، هر شب کابوس میدیدم. یعنی می گفتم من بچه های خودم فرستم، همه جنس بچه های خودم.
بله.
این خیلی اذیتم میکرد.
پس خیلی اونجا شما آزرده خاطر شدید.
خیلی بد بود برام، واقعا باورتون نمیشه. تا مثلا 7-8 سال بعدش بارها کابوس میدیدم که حمله هوایی شده، دارم عکس میگیرم، بچه های خودم از زیر آوار دارن در میارن. کابوس بوده. خب یه 7-8 سالی ادامه داشت.
خب این خیلی تلخ بود. من در واقع اتفاقی هم که افتاد، نه من، حالا خیلی از دوستان شنوندمونم به همین صورت، یادمون هست که وقتی تصاویر رو از تلویزیون می دیدیم، سن و سالی اون موقع من نداشتم خودم، ولی تصاویر رو که می دیدیم واقعا دهشتبار بود. یعنی واقعا هر کسی که می دید تحت تاثیر قرار می گرفت. علل خصوص شما از نزدیک دیده اید و اینها رو ثبت کردید، این وقایع رو، و قاعدتا در شما تاثیر بسیار گذاشته. من چون از بحث آزادی اسرا هم خواستم حتما صحبت بکنیم، به یادم اومد که در این میانه یک واقعه مهم رو من از دست دادم از نظر زمانی و تاریخی، و دوست دارم که در مورد اون هم صحبت بشه. شما واقعه منا رو سال 66 هم عکس برداری کردید، یعنی پیش از این اتفاق سال
66.
بله.
ما 8 فرستاده بودنم.
بله.
از طرف همین اداره رفته بودم. رفته بودیم اونجا، خب واسه کار چاپ.
بله.
چاپ عکس. خب تشکیلات برده بودن که رفتیم عکاسی کردیم. بعد وقتی شروع کردن اون روزی که قرار بود برات از مشترک بشه، خب اونجا بودم. ما هم اومدیم بیرون، شروع کردیم با دوربین قاطی مردم عکاسی می‌کردم. خب دوربین هم اونجا می‌دیدم می‌گرفتم.
بله.
بعد با مردم می‌رفتیم، قاطی مردم دوربین قایم می‌کردیم، خب می‌رفتیم عکس گرفتم. حدود 2 حلقه عکس دارم که تاریخ اون زمان بوده، خب کشتار حجاجی ایرانی رو، خب که خیلی سری ریختن و میباید فرار میکردیم.
بله.
بعد اون عکاسی کردم که بعدش ما رو برگردوندن اونم داستانی داشت، داستان خانواده، اونجا هم برام خیلی مهم بود. ما بعد 40 روز یه تلفن FX به ما داده بودن که میتونیم با ایران صحبت کنیم.
بله.
ما تلفن مستقیم نداشتیم خونمون تهران. بعد زنگ زدیم خونه همسایه که 6 ساعت یا 7 ساعت تو نوبت بودن که نوبت من رسید که من صحبت کنم. ما زنگ زدیم خونه همسایه، سلام اینا، گفتن تو زنده ای، خوبی؟ گفتم آره همه چی خوبه اینا. ما رو گرفتن، خب قرار
بود شما دستگیر شدید.
بله.
کاش در این مورد هم برامون بگید.
ما تو محلی که مخصوص خبرنگار استاد حسین ما بود، ما تو همونجا محبوس بودیم، یعنی اونجا زندانی بودیم.
من.
نه میتونستیم بیایم بیرون، نه کاری میتونستیم بکنیم. بعد میگم با این تلفن که صحبت کردم، بعد این هم مدت که وقت بهم رسید، گفتن که بچه‌هامو یکی رو ساختن، یا مادرم یا همسرم، که وقتی اومدن گفتن که هیچ که خونتون نیست، هر چی زنگ میزنم هیچ کنی، یعنی واقعا گریه کردم. هیچ موقع اینقدر ضعف نداشتم.
من.
یکی تو میگم موشک بر اون بچه‌ها رو میدیدم، یکی اون موقع بود که پیش که خونه اون نبود، نتونستم از خودم میگم. 50 روز تو مکه بودیم که ما رو برگردوندن پای برهنه، بدون هیچ چیزی ما رو برگردوندن ایران. رفتار بدی با همون داشتن، خیلی بد.
شما یک بار دیگه هم البته این داستان براتون به نوع دیگه پیش میاد که حالا در برنامه بعد بهش خواهیم پرداخت.
هر بامدادان با هر طلوع زندگی جوشش می‌گیرد و هر کس می‌کوشد که بر تاریخ اثری بگذارد، نشانه‌ای، نامی در دفتر جاودانگی. چه کسی می‌داند از لحظه‌های آرامش رود وقتی جوشش رود را می‌بیند؟
گفتگو کردم با جناب ساسان معیدی، از بزرگترین عکاسان حال حاضر ایران، و عملا رسیدیم به کلام آخر، باز هم خطاب به جوانترها.
امروز عکاسی خیلی پیشرفت کردم، عکاسی موفق داره که بیشتر کار میکنه، بیشتر تلاش میکنه، یعنی خوب دیدن حرف اول میزنه. امروز دیگه تکنیک کاری نیست تو عکاسی ایران، کار با دوربین اصلا مهم نیست، نوع دوربین اصلا مهم نیست، بیاییم اطرافمون رو خوب ببینیم، همونطوری که میبینیم ثبت کنیم.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
خب عزیزان شنونده، تمام زندگی موقت هست، پس چرا در مورد چیزی که موقت هست نگرانیم؟ امیدواریم همه ما بتوانیم از این فرصتهایی که در اختیار داریم و میتونیم اون رو به کارهای مثبت تبدیل بکنیم، انشاءالله همه ما دست به دست هم بدیم و تلاش بکنیم برای رسیدن به این خوبی ها، تلاش بکنیم برای اینکه قدمی برداریم برای توسعه کشورمون، قدمی برداریم برای باز کردن گرهی از مشکلات جامعه و فقط به بازگو کردن اونها اکتفا نکنیم. دعوت میکنم از این لحظه با برنامه صبح و گفتگو که همکارانمون آماده هستن این برنامه رو به طور زنده تقدیم حضورتون بکنن همراه باشید.